با نام و یاد خدای مهربان سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. آغاز بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی رو خدمتتون اعلام میکنم. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایید. فرارسیدن ایام الله دهه فجر رو هم گرامی میداریم، همچنین ایام شعبانیه رو تبریک میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند و امیدوارم آنچه که تقدیمتون میشه در این بخش مورد توجهتون قرار بگیره. بشنوید اولین برنامه این بخش رو، برنامه ی روایت تاریخ.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با مسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، قیاس الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود در تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رکش بگین میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه
بتونیم اهم بکنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احمیان.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
بیرد 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. شنوندگان ارجمند و عزیز رادیو گفتگو سلام، شب عالی بخیر. هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که امشب رو با ما میگذرانید. وارد روزهای مبارک دهه فجر شدیم. به همه شما مردم سرزمین ایران روزهای پیروزی مردم ایران رو شاد باش میگم به سال 1357 و سپاسگزار و ممنونم که امشب با مایید و ما این فرصت رو داریم تا با شما شنوندگان ارجمند درباره فراز دیگری از تاریخ ایران زمین به گفتگو بنشینیم. با توجه به آغاز دهه فجر و روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، به اتفاق مهمانان عالی مقامی که در استودیو همراه ما هستند یا روی خط تلفن به ما ملحق میشن، با شما دوستان به تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. برنامه امشب ما سعی میکنه تا روایتگر فراز فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و هنری و ادبی پیش از انقلاب و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی باشه. خانم دکتر نسرین میراخورلو، پژوهشگر تاریخ و استاد محترم دانشگاه، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشاءالله که این جلسه مفید باشه.
سپاسگزارم، ممنونم. و جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی، سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم. ایام اعیاد شعبانیه و سال گرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. من واسه اینکه وارد بحث بشیم، هم از آقای تبریزی هم از خانم میراخورلو، یک سوال مشترکی رو میخوام بپرسم و هر کدوم از دوستان انشالله در فرازی که خدمتشون هستیم در واقع خواهشم اینه که این بحث رو از اینجا آغاز بکنن. و پرسش من به شکل محوری این هستش که آقای تبریزی با حضرت عالی بحث رو آغاز بکنیم. دیگه خانم میراخورلو خودشون صاحب خانه هستند و هفته های بسیاری رو ما بهشون زحمت دادیم و کنار ما قبول زحمت کردند و ماندند و در این برنامه با دوستان عزیز شنونده به گفتگو نشستیم. فقط این رو بگم دوستان عزیز شنونده، ما این هفته و هفته آینده در برنامه روایت تاریخ به بررسی تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم. بعدش دوباره برمیگردیم سراغ بحث دوران صفوی و بزرگوارانی که حالا اون دوران رو پرسیده بودند و جویا شده بودند. باید خدمتتون عرض بکنم که انشالله در فراز دیگری پس از ایام دهه فجر برمیگردیم و اون بحث رو ادامه خواهیم داد. واقعیتش اینه که اگر بخوایم حالا بیایم و جستجو بکنیم ریشه هایی که شکل گرفت، نزج پیدا کرد و منجر و منتهی شد به انقلاب 57 را اگر بخوایم بررسی بکنیم، برای خود من پرسش هست که باید از کجا آغاز بکنیم. باید مثلا از خدمت شما عرض بکنم که سال 42 شروع بکنیم و روایت کنیم و بیایم جلو، یا اینکه نه باید بریم مثلا به خدمت شما عرض بکنم که مرداد 32، از اونجا پیریزی ها رو بررسی بکنیم و ببینیم که از کجا شکل گرفت، یا اینکه نه حتی بریم به گذشته تر، بریم به شهریور 1320 و زمانی که حالا جهان درگیر جنگ جهانی شد و ما هم در واقع در همون اسنا و همون احوالات درگیر این ماجراها بودیم و خدمت شما عرض بکنم که تغییر حکومتی قرار بود که در ایران شکل بگیره یا نه حتی بریم به گذشته تر، بریم به مرداد 1286 زمانی که فرمان مشروطه امضا شد. آقای تبریزی از کجا باید
خانم دکتر شروع کنن؟
خواهش میکنم بفرمین شما، میرسیم خدمت خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر قصد داشته باشیم بررسی تاریخ معاصر رو داشته باشیم، خب مسلماً از انقلاب مشروطه باید آغاز کنیم، جنگ جهانی اول، نهضت‌های ضد استعماری در جنگ جهانی اول، قرارداد 1919 یا 1919، رو کار اومدن رضا شاه، سقوط رضا شاه و آغاز جنگ جهانی دوم، اشغال ایران یا نهایتا نهضت ملی شدن صنعت نفت. این روند روند تحولات تاریخیه. اگر بخوایم انقلاب اسلامی رو مطرح کنیم، از سال 1341 با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی توسط دولت اسدالله اعلم که هم خلاف قانون اساسی بود و هم خلاف مبانی اسلامی، لذا من فکر می‌کنم که عنوان رو مشخص کنیم راحت تریم.
خب شما بفرمایید.
بله
میگم شما بفرمایید.
بله اگر انقلاب، چون در گذشته
من میخوام این رو در واقع یه مقداری ریشه‌ای تر نگاه بکنیم.
عرض کردم اگر میخواین تاریخ رو بررسی
ما
کنیم،
روایتمون روایت
بله
تاریخ هست.
باید اگر تاریخ رو میخواییم مطرح کنیم، از مشروطه که نقطه عطفیه در تحولات ایران،
خب
یا کودتای سوم اسفند یک ورق جدیدیه در غربگرایی و باستانگرایی، جنگ جهانی دوم شکست دیکتاتوری 20 ساله و اشغال ایران، پیدایی احزاب و مطبوعات و تحولات تا نهضت نفت و نا. ولی اگر انقلاب اسلامی رو میخواییم مطرح کنیم،
از اونجایی که دیگه در واقع پیوندهایی بین مردم و انقلاب اسلامی شد.
بله ببینید، بالاخره در مهر 1341 دولت اسدالله اعلم در غیبت مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا لایحه‌ای در دولت تصویب کرد که در اون قید اسلام و قید سوگند به قرآن حذف شده بود. خوب این از نظر قانون اساسی دولت حق تصویب لوایح نداره، این لوایح در مجلس شورای ملی باید تصویب بشه، مجلس سنا نظر بده، بعد به دولت ابلاغ کنه. اینکه دولت خودش قانون تصویب کنه، جایگاه قوه مقننه قرار بگیره و اجرا کنه جایگاه قوه مجری، این خلاف قانون اساسیه. و اون به اصطلاح دو بندی که نفی سوگند به قرآن و نفی قید اسلام، هم خلاف شرع بود هم حتی خلاف قانون اساسی مشروطه، چون در مقدمه تاریخ قانون اساسی اومده در عصر غیبت هر قانونی که در ایران تصویب میشه باید بر مبنای تعالیم اسلام و مذهب حقه جعفری باشه. اثنا عشری به وقت جعفری، اثنا عشری هم داره قید بعدیشه.
بله
لذا خوب این عمل شد، علما در سراسر مملکت اعتراض کردن، مراجع تقلید همه اومدن میدون. بین مهر 1341 تا آذر 41 رویارویی مرجعیت، روحانیت و جریانهای اسلامی بود با اسدالله اعلم نخست وزیر.
یه فاصله مثلا دو ماهه.
بله خب در این مدت نهایتا دولت مجبور به عقب نشینی شد. البته اول سیاسی گفت قبول میکنیم که امام بیانیه داد باید کتباً در مطبوعات اعلام بشه که مجبور شدن اعلام کنن. اما از اونجایی که به اصطلاح شاه تعهد کرده بود به جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا، طرح تحول سیاسی، اقتصادی، عرض کنم فرهنگی و نظامی ایران رو میباس اجرا کنه و اون قوانین در کل باز تعارض داشت با اقتدار ملی، منافع ملی و استقلال مملکت. لذا همون طرح و تحت عنوان انقلاب شاه و مردم به رفراندوم گذاشتن در ششم بهمن 1341. رفراندوم خلاف قانون اساسی بود. باز وقتی که حکومتی بر سر کار هست و حاکمیتی وجود داره، مجلسین، رفراندوم اصلا خلافه. این موقعی که یک نظامی بخواد تغییر کنه رفراندوم میدن، نه یک قانون، یک تحولی. و لذا بیانیه‌های علما و مراجع باز علیه رفراندوم و به اصطلاح چیزی به نام انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید بود. این مقاومت باعث شد که خب عده کمی در رفراندوم شرکت کردند و بیانیه‌های علما شاه و نوعی عصبانی کرد. سفری به قم میکنه شاه با حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی. در اون سفر امام به مردم اعلام میکنه کسی از خونه هاشون بیرون نیان، کسی اصلا در صحنه حاضر نشه. سواک عده‌ای کارمندای ارکنم شرکت واحد یا عده‌ای از جاهای دیگری جمع آوری میکنه به قم میبره. شاه در اونجا به حوزه های علمیه و مراجع و علما توهین میکنه که اینها مثل کرم در لجنزار میلولند و با تمدن و ترقی مملکت مخالفند. ارسنجانی هم یه نطق میکنه که همچون ابراهیم خلیل بت حوزه علمیه رو بشکن، بت روحانیت رو بشکن. یه صحبت اینطور هم میکنه. خب بعد از این صحبت امام بیانیه میده که منظور شاه از این توهین چی بود، کی مفتخوره، چون کلمه مفتخورم مطرح کرده بود. مایی که با این قناعت در حوزه داریم زندگی میکنیم یا اونایی که کاخهایی میسازن؟ و بالاخره در حقیقت رویارو با شاه بود قضیه. و عید 1342 رو عزای ملی اعلام میکنن امام و بعدی از مراجع که ما دیدار با مردم نداریم در به دلیل عزای عمومی. اتفاقا دوم فروردین 42 مصادف بود با 25 شوال شهادت امام صادق علیه السلام. آیت الله عظما گلپایگانی در مدرسه فیضیه اقامه عزا کرده بود. گارد شاهنشاهی با سواک وارد قم میشند که در حقیقت ایجاد رعب و وحشت کنند. واعظ وقتی که داشت صحبت میکرد دو نفر از گوشه مجلس تو مدرسه فیضیه صلوات میفرستن. خب اول امر عادی تلقی میشه. بار دوم واعظ احساس میکنه که یک توطئه‌ای در کاره. تذکر میده مجلس عزای امام صادق، سکوت و به احترام امام رعایت کنید. از گوشه و کنار فریاد جاوید شاه زده میشه. بعد ناگهان حمله میکنن به عرض میشود که طلاب و روحانیون. کتابی از تحت عنوان فاجعه مدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک. من بخشی از این مسائل رو از اون میگم، بخشی هم از صحبت‌های حضرت امام، البته دیگرانم روایت‌های در خاطراتشون کردن، ولی بیشتر اون مستندات هم رو عرض میکنم. خوب شروع میکنن به شعار دادن و حمله کردن به طلاب. عده‌ای فرار میکنن، به حجره ها میرن، حمله میکنن به حجره ها، شیشه ها رو خرد میکنن، کتاب ها رو میریزن تو حیات مدرسه و عده‌ای از طلبه ها رو دستگیر میکنن، عده‌ای ضرب و شتم میشن، جمعی رو به سربازی میبرن. در همون موقع به اصطلاح ماشین ارتش وارد میشه، عده‌ای هم فرار میکنن از همون قسمت غربی، عرض کنم که مدرسه فیضیه به رودخانه بزرگ میخوره، از اون دیوار میپرن پایین و فرار میکنن. به هر صورت یک نوع حرکت، حالا مغلوارم بگیم اب نداره، صورت میگیره. فردایش امام سخنرانی میکنه، این حرکت توسط کی بود؟ به رئیس شهربانی زنگ میزنه، به رئیس ساواک، میگن اعلیحضرت گفته. یه بیانیه میده که این حمله به مدرسه امام صادق برای چی بود، این حرکت مغلوار چه منظوری بود. بعد بقیه علما هم عرض کنم بیانیه میدن. امام اعلام میکنه که ما دیگه مشکلمون با دولت نیست، معلوم با شاهه، شاه بیاد مطرح کنه، اگر او گفته ما حسابونو با شاه روشن کنیم، اگر دولت با دولت، اگر سازمان امنیت یا ارتش با اونها. خب یک مقدار بین به اصطلاح فروردین تا خرداد یا شوال تا محرم امام نامه‌هایی به علمای و وعاظ شهرها میده که فجایع دولت رو در مدرسه فیضیه در مساجد و منبر مطرح کنه، و در حقیقت خبر تقریبا سراسری میشه، چون اعلامیه‌های مراجع و اینها میان، حتی تسلیت و این قبیل، تا میرسه به مسئله محرم که همزمان با خرداد ماه میشه. خب عزاداری ها و نوحه های اون روز عموما دفاع از امام و علیه شاه و دولت بود، حکومت یزیدی، حکومت معاویه، روش فرعونی و مظلومیت روحانیت و مراجع و طلاب و شهدای هفته دیر. تا روز عاشورا میرسه. خب در سراسر مملکت یک نوع هم حکومت نظامی بود، طبق اسناد ساواک دولت اعلم اعلام میکنه به تمام استاندارها و فرماندارها، هر آخوندی بالای منبر مطالبی علیه دولت گفت سریعا دستگیر بشه، در همونجا زندانی بشه یا به تهران منتقل بشه. این همین پیام از حسن پاکروان، رئیس ساواک، اون موقع رئیس ساواک سلشکر حسن پاکروان بود، او هم این بیانیه رو میده که صریحا دستگیر کنین و به تهران رسید و اوضاع یک مقدار نابسامانه. امام در قم صحبت میکنن عصر عاشورا، خطاب به شاهه مستقیم دیگه، به دولت کنه برای چی شاه این کارو کرده، چون از وعاظ تعهد گرفتن در سه چی صحبت نکنن، یکی علیه اسرائیل و صهیونیسم، دو این تو اسناد ساواک هم اومده،
بله،
دو علیه شاه، سه علیه امریکا، و نگن اسلام در خطره. امام مطرح میکنه رابطه شاه با اسرائیل چیه؟ مگه شاه اسرائیلیه؟ مگه این مملکت مملکت اسرائیله؟ چرا ما علیه اسرائیل صحبت نکنیم؟ چه ارتباطی بین حکومت ایران و صهیونیسم و یهود وجود داره؟ دوم، شاه چرا دستور میده به مدرسه فیضیه حمله کنن؟ این جنایتی که صورت گرفته برای چی ارعاب به مدرسه امام صادق؟ به هر صورت شاهو هم محاکمه میکنه هم نصیحت میگه از پدرت عبرت بگیر. پدرت وقتی از این مملکت رفت همه خوشحال بودن جشن گرفتن، روزی هم تو بخوای بری اینطوره و تو منتظری من به مردم بگم تو رو از بین ببرن، مردم هم از بین میبرن. عبرت بگیر دیگه، سنه در 40 هم گذشته. این کلمات که میگم از کلمات امامه.
بله.
نه امریکا به درد تو میخوره، نه انگلیس به درد تو میخوره، نه عرض کنم که یهود. امروز صهیونیسم در ایران فعاله، در پوست بهائیت شریان اقتصادو به دست گرفته.
این چیزی که آقای تبریزی دارن میگن مال خرداد 43
و... بله خرداد 43 بله. بله کاملا همینطوره.
بله
عرض میشود که خب بعد از این صحبت امام بلافاصله امام دستگیر میشه، یعنی شب میان نیمه شب امامو دستگیر میکنن میارن زندان عرض کنم اشرت آباد توی سلول یک متری. در اونجا چی میکنن؟ اصلالله علم نطق میکنه، ما اعدام میکنیم کسانی که باعث اختشاش شدن. از اون طرف خب وقتی که خبر دستگیری امام 15 خرداد به مردم میرسه، در قم، تهران، تبریز، مشهد، شیراز تظاهرات شروع میشه. 154 روحانی و فقیه دستگیر میشن، 3 تا مرجع تقلید، آیت الله سید حسن قمی در مشهد، آیت الله شیخ بهاء الدین محلاتی در شیراز، امام خمینی در قم، 3 تا مرجع. و از روحانیون هم مثل شهید مطهری، آقای فلسفی، شهید عرض کنم سعیدی، شهید غفاری، اسامیشون در کتاب 15 خرداد به روایت اسناد ساواد 9 جلده. چون پرونده قطوری 15 خرداد داشت که در 9 جلد مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر کرده. البته در کتاب امام خمینی در آیین ساواک هم این اسناد بخشش اومده. خب امامو دستگیر میکنن، قصد اعدام امامو داشتن.
ما تو اینجا با شما نگه داریم بحث رو، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. خانم میراخورلو خدمت شماییم و همون پرسشی که ابتدا مطرح کردم.
بله من تبریک میگم ایام مبارک دهه فجر رو. و پرسش شما در رابطه با ریشه های انقلاب اسلامی هست که از کی شروع میشه. به نظر بسیاری از مورخین تو پژوهش‌هایی که صورت گرفته، همون جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه میتونیم بگیم که آغازگر انقلاب اسلامی است، یعنی یک جریانی رو شروع میکنه برای اینکه آگاهی بخشی میده به مردم و در شهرهای مختلف وقتی که انقلاب‌ها و قیام‌ها مبارزات شروع شد، در واقع نقطه عطفی بود تا تحولات سال 57. و البته من از شما اجازه میخوام انقلاب